ترم دوم 25 دی 1400 قطع زن استاد آل یاسین صفحه 94
مخالفت عملی قطعی عملی فرمودن که ما اینو در دو محور باید مطرح کنیم. یکی اونجایی که خطابی که متوجه ما است معین باشد، این خطاب کاملا معینه که چیه، مثلا یه اجتنبن نجس الان متوجه ما هست و اجمالا ما البته یه تردید یه اجمالی داریم که به این جهت که نمیدونیم الان متعلق تکلیف الف یا ب، شرب هازل انا آیا شرب و نجس محسوب میشه و حرامه یا شرب زاکل انا. ولی خب توی این که به هر حال الان چه خطابی متوجه من است تردید نیست. خب با این بیان الان آقای حسینی بفرمایند که جایی که طرف ندونه آیا قصر متوجهشه یا اتم، اینجا خطاب واحده یا مردده؟ چرا واحده؟ قصر یا اتم؟
خطابش وجوب صلات دیگه، وجوب صلات
احسن. ببینید من الان مثلا میدونم یه خطاب چی متوجه همه، عقب سلال دلوک شمس، آقا نماز ظهرتو بخون، این خطاب، این خطاب نماز ظهرتو بخون متوجه من. و من نمیدانم البته نماز ظهرم به نحو قصری واجبه یا به نحو تمام واجبه. پس اینجا اگر مثلا هیچ کدومو نیارم مشخصا میتونم بگم فلان خطاب چه شد؟ تخطی شد. مثلا خطاب عقم الصلات لدلوک شمس، وقتی که نه قصرن نه تماماً، ظهر رو نه قصرن بیارم نه تماماً بیارم، میتونم بگم این خطاب مشخصا تخطی شد. مرحوم شیخ یه همچین مثالی زده که به ما بفهمونه که آقا یه وقت فکر نکنیم اینا مثلا از مدلای خطاب مردده، نه این هم اتفاقا از موارد خطاب معینه. خب عرضم به خدمتتون. و اما حالا بحث امروز ما در مورد مواردی است که ما یقین داریم یه خطابی متوجهمونه ولی خود اون خطاب هم مردده، بین الخطابین مثلا یا بین الخطابات مثلا. حالا اونجایی که خطاب مردده، حالا بین الخطابین فرض کنید، مثال بزنیم براش و ببینیم که حکم مسئله چی. ایشون می‌فرماید که صفحه 94 و این کانت المخالفه مخالفتن لخطاب مرددن بین خطابین کما ازا علمنا به نجاست هاز المائه او به حرمت هاز المرأه او علمنا به وجوب دعا اند رؤیت هلال شهر رمضان او به وجوب صلات اند ذکر نبی صلی الله علیه و آله و سلم اللهم صل علی محمد آل محمد و عجل فرجهم. خب پس یقین داریم که یه مخالفتی داره اتفاق میفته اگر هر دو طرف رو بذاریم کنار، یک مخالفتی اتفاق میفته ولی با یک خطاب مردد بین خطابین، یعنی یه خطابی رو قطعا کنار گذاشتم، نمیدونم این خطابی که قطعا تخطی شده این بود، این خطاب بود یا اون خطاب بود. مثال میزنه به نجاست هاز الماء او حرمت هاز المرأه، این حالا مثال برای شبهه مثلا فرض کنید موضوعیه اگه بخوایم فرضش کنیم، این که آیا این مایع نجس است ولی زا حرمت شرب دارد، یا این زن مثلا نظر بهش حرام است، چرا؟ چون مثلا اجنبی است. پس یا این زن اجنبی است و از محارم نیست و نظر بهش حرامه، یا این مایع نجسه و من الان نمیدونم دقیقا کدومشون، ولی یقین دارم یکیشون هست، یقین دارم یکیشون هست. حالا چه جوری شده این یقین به وجود اومده؟ حالا به وجود اومده دیگه، یه همچه علم اجمالی به وجود اومده. نهایت بفرمایید فرضش فرض بعیدی ها، ولی خب میتونه واقع بشه. مثلا یه نفر فرض کنید، یه نفر اومده بوده گفته بوده بیانه، مثلا اومده بوده گفته بوده آقا مثلا میکنم حرام است، من حالا نفهمیدم اینی که گفت حرام است چیو گفت، مثلا الان میخواست بگه که این آبو نخور، این آبی که دستم بود و میخواست بگه نخور، این مثلا نجس است و حرام است، یا نه مثلا این نگاه به این خانومی که طرف داشت و میخواست بگه که این مثلا اجنبی است و محرمت نیست و حرام است، یه چیزی گفت و رفت، من نفهمیدم دقیقا چی گفت، ولی یقین پیدا کردم اینه که از این دوتا مثلا بله یا این یا اونج. این حد میفرمایید حالا ممکنه پیش بیاد دیگه، خلاصه در یه همچین جایی. حالا در یه همچین فرضی دوتا خطابای ما چی هستن؟ یکی بحث اشتنه بر نجسه، یه خطابه، یکی هم بحث فرض کنید لا تنظر الی اجنبی است، اونم یه خطابه. من یقین دارم یکی از این دوتا خطاب متوجه من هست، نمیدونم کدومشونه. حالا اگه طرف بیاد چیکار کنه؟ هم شرب اون مایه رو بکنه هم نظر به اون اجنبیه، یقین پیدا میکند به مخالفت چی؟ خطاب مردد بین خطابین، یه خطابی که نمیدونه دقیقا این بوده یا اون بوده. خب این حالا یه فرض. یا عرضم به خدمتون که او علمنا به وجوب دعا این در رویت هلال شهر رمضان او به وجوب صلات این در ذکر نبی صلی الله علیه و آله. در مورد اون مثال او به حرمت حاضر المرعه یه نکاتی هست، اون مثال یه مناقشه‌ای هست که دیگه اجازه بدید بماند. او علمنا به وجوب دعا این در رویت هلال شهر رمضان او به وجوب صلات این در ذکر نبی صلی الله علیه و سلم. آیا هنگام مثلا شنیدن اسم آقا رسول اکرم صلوات فرستادن بر من واجبه، یا هنگام رؤیت هلال مثلا اول ماه مبارک بر من چی لازمه؟ دعا مثلا یه دعایی بکنم اینا. خب طرف الان یقین داره یکی از اینا هست، این که حالا مثال میشه برای شبه موضوعی یا حکمیه، این میشه حکمیه، یه دونه برای موضوعیه پس ایشون مثال زد، یه دونه برای حکمیه، و همچنین یه دونه برای وجوبیه مثال زد، یه دونه برای تحریمیه، و اولیه تحریمیه، دومیه شبه وجوبی است. خب ففل مخالفت القطعیه هین ازن وجوه هم، چهار وجه در مسئله وجود داره. خب این چهار وجه چی هستن؟ وجه اول جواز مطلقا. مطلقا یعنی چی؟ در مقابل دوتا تفصیلی که در ادامه خواهد آمد، یعنی تفصیلی که توی الثالث قول سوم و توی الرابع قول چهارم، حتی قول تعبیر نکنیم، وجه در وجه سوم و وجه چهارم خواهد آمد. خب پس مطلقا توی نسبت به ثالث یعنی فرق نمی کنه شبه موضوعیه باشد یا حکمیه باشد، این نسبت به ثالثش، نسبت به الرابعش هم یعنی فرق نمی کند که حالا اینها این دوتا تکلیفی که ما توی این دوتا خطابا احتمالش رو میدیم سنخن یکی باشن یا نباشن، سنخن متحد باشن یا نباشن، یعنی هر دو از یک نوع باشن، هر دو نوع وجوب باشن، یا هر دو نوع حرمت باشن، یا نه هر دو از یک نوع و یک سنخ نباشن، یه خطاب مشتمل بر تحریم باشه یه خطاب مشتمل بر وجوب باشه مثلا، که حالا اینا رو باید یکی یکی بپردازیم بهش. و این عرضم به خدمتون وجه تفصیل ثالث و رابع رو همون موقع سر جای خودشون خواهیم گفت. فعلا پس میفهمد الجواز مطلقا. نکتهش چیه؟ ایشون میگه الجواز مطلقا. ببینید ما الان تو شبهات بدویه وقتی که حکم به اباحه میکنیم به چه نکته حکم به اباحه میکنیم؟ به این نکته که اساسا تحقق موضوع اون خطاب برای ما محرز نیست. مثلا فرض بفرمایید الان من یه انا یه مایه ای دارم، نمیدونم این مایه خمره یا خله، حالا الان یقین دارم که خطاب اجتنب عن الخمر اینجا موضوع پیدا کرده؟ نه، چون یقین ندارم لزوم میشه مجرم براحت. حالا در ما نحن فی جایی که مثلا ما یقین داریم یه خطابی هست و نمیدونیم کدوم اینا، آیه حمیدی اینجا هم مشابه همین حرف ممکنه کسی بزنه. الان مثلا بپرسن آقا شمایی که نمیدونی آیا این مایه نجسه است و این زن حلال محلل، یا این زن اجنبیه است و این مایه حلال و محلل. خب توی همچین مثالی اگه از ما بپرسن شما یقین داری که این اجتنب عن النجس اینجا موضوع داره در بین؟ بگیم نه، یقین نداریم که. احتمال دارد که اصلا اجتنب عن النجس هیچ موضوع در بین نداشته باشه و این مایه حلال و محلل باشه. راحت می‌فرمایید. یا اون یکی خطاب، اون یکی خطاب که چی باشه؟ لا تنظر الا الاجنبی. ما یقین داریم این الان مورد داره، موضوع داره در بین؟ نه، ممکنه در بین هیچ موضوع نداشته باشه. پس چطور ما در شبهات بدویه میایم براءت جاری میکنیم؟ به خاطر چی؟ به خاطر اینکه میگیم آقا اصلا این خطاب موضوعش محرز نشده، این تکلیف موضوعش در بین محرز نشده. همین حرف رو میتونیم نسبت به هر دو خطابی که الان محتمل است داشته باشیم. راحت میفرمایید. این حالا بیان نانوشته ایه که میشه در وجه این وجه اول گفت. پس میفرماید که لأن المردد، لأن الحرام المردد بین الخمر والاجنبیه لم یقع النهی عنه فی خطاب من الخطابات الشرعیه حتی یحرم ارتکابه. خب مرحوم شیخ از اینجا به بعدشو حالا داره بیان میکنه، یعنی این نکتهی که من عرض کردم نانوشته است. یعنی قبل از این که به کلام مرحوم شیخ برسیم، به این نکتهی که وجهی که برای الاول داره ذکر میشه باید اشاره بکنیم، بعد بفهمیم که حالا کلام مرحوم شیخ چیه. اون وجه رو تو متن نیاورده مرحوم شیخ، ما بیان کردیم. حالا در ادامه اون نکته‌ای که ما عرض کردیم ممکنه یه نفر اینجوری بگه، بگه خب باشه آقا، باشه شما نسبت به هر کدوم از این خطاب‌ها علاهده موضوع رو محرز نکردی، احراز نکردی، اما به هر حال میدونی که احده ما چه دارد؟ موضوع دارد. پس ما میتونیم یه چیز مندرآوردی انتزاعی درست کنیم اینجا، و اون امر انتزاعی چیه؟ اجتنب ان احدهما. احدهما یعنی احد نجس اول اجنبی هم. از یکی از این دوتا اجتناب کن، و این الان موضوع داره دیگه. چرا؟ چون به هر حال یکی از این نجس یا اجنبیه در بین هست. مرحوم شیخ از جانب کی؟ از جانب اون طرفدار عهد هما، طرفدار الاول، الوجه الاول، عهد ها باش، عهد ها یعنی ما الاول. مرحوم شیخ از جانب اون قائل به قول اول میاد جواب میده، میگه آقا خودت داری میگی این یک امر انتزاعی مندرآوردیه، تو شریعت که هر چیزی نیست که. تو شریعت اون چیزی که وجود دارد مفصلات و مشخصات است، نجس، اجنبیه، یه سری عناوین روشن و مشخص، و یه همچین عنوان احده ما یعنی احده نجس اول اجنبیه تو شریعت وجود ندارد که شما بیایی بگی آقا ما یه همچین خطابی داریم اجتنب عن احده نجس اول اجنبیه، که این قطعا موضوع دارد، یه همچین چیزی ما نداریم تو شریعت. تو شریعت اونایی که ما داریم چی آقا؟ یه سری عناوین مشخصه که شما طبق اون عناوین مشخص بخوای پیش بری هیچ کدومو الان در بین احراز نمی کنی موضوعشو.
یعنی موضوع
شریعت
تفصیلا معلومه.
تفصیلا مشخصن، عنوان نجس، عنوان اجنبی، عنوان فلان اینا. و اینی که شما داری میگی یه چیز مندرآوردی از خودت درست کردی. رضایشون میفرماید که لأن الحرام المردد بین الخمر والاجنبیه این لم یقع النهی عنه فی خطاب من الخطابات الشرعیه حتی یحرم ارتکابه، تا اینکه ارتکابش بخواد حرام باشد.
ارتکاب
مردد، حرام مردد. هم این همین حرف رو نسبت به چی میتونیم بزنیم؟ واجب مردد. و کذا المردد بین الدعاء والصلاة، یعنی و کذا الواجب المردد بین الدعاء والصلاة. اونم فعن الاطاعه و المعصیه عباره عن موافقت الخطابات تفصیلیه و مخالفت. یا تفصیلیه این خطاباتی که تفصیلا داریم روی عناوین مشخص و مفصلی رفته، اینها رو شما باید اطاعت کنی و اگر نکردی میشه معصیت. اما اگر یه چیز من درآوردی رو مخالفت کردی، اینو نمیگن معصیت. اون چیز من درآوردی چیه؟ اجتنب ان احد مثلا نجس و الاجنبیه. خب این که نداریم، این خطاب موضوع داره، موضوعش اینه که قطعا یکی از نجس یا اجنبیه در بین هستن. چرا دیگه قطعا یکیشون که هست که
نه،
یکی از این موضوع ها یعنی احد هما، این احد نجس اول اجنبی الان اینجا موضوع داره، مصداق داره یا نداره؟
نه
چرا نداره؟
آقا این نسبت این داره که خطاب یا خطاب هست که
اون خطاب چیه؟
احسن
چجوری هیچ کدوم موضوع نداره؟
مورد نشده
برای من باشه، ولی اجمالا که میدونیم یکیشون محرزه که
حرام به چی خورده؟
و الا شما چجوری یقین داری یکی از این دو خطاب متوجه شماست؟
شبه موضوعیت که یکی مقدر گفتم.
خب چرا؟ چون میدونی قطعا یا یکی از اینا نجسه یا یکیشون اجنبی هست دیگه. و الا که یقین اجمالی به توجه احد الخطاب این پیدا نمی کنی. چرا من یقین دارم قطعا یکی از این دو خطاب الان متوجه من هست؟ چون قطعا دارم یقین دارم احد نجس اول اجنبی الان در بین هست. و پس احده ما درسته موضوع داره، ولی احده ما مهم نیست. اونی که مهمه چیه؟ بله، همین عناوینی که تو خود خطابات به شکل تفصیلی و روشن و معین اومدن و نسبت به خود این عناوین ما هیچ کدوم از این عناوین رو احراز نمی کنیم که الان به نوع تفصیلی اینجا وجود داشته باشه. بله،
مثلا اجتنب عن النجس
او اول
اجنبیه که نداریم مثلا
منظر
آوردی. بله، این قول اول میخواد بگه که آقا علم اجمالی
در اینجا
نافذ نیست.
بله، علم اجمالی
میتونیم درست کنیم، یعنی داریم
داریم نه اینکه درست کنیم، واقعا داریم علم اجمالی داریم، ولی عبرت به چیست؟ عبرت به علم تفصیلیه، به خطاباته. یعنی البته نه اینو دوستان حالا اینی که میفرمایید من یه تذکری بدم. ببینید این آقا نمیخواد بگه که حتی اگر خود اون خطاب هم تفصیلا روشن بود، حتی اگر خود خطاب مشخص بود معلوم بود چیه، باز اینجا هم حتما شما باید به خود تکلیف هم چه داشته باشی؟ بله؟ علم تفصیلی داشته باشی. نه، این آقا اینو نمیخواد ادعا کنه. یعنی اگر من یقین داشته باشم یا این انا نجسه یا این انا نجسه، یکیشون قطعا نجسه، نمیدونم کدومه، این آقا میگه چون شما اجتنب عن النجس یه خطاب واحد تفصیلی که یه عنوان مشخص نجس رو اومده حرام کرده، این خطاب چون اینو داری باید از هر دو تا اجتناب کنی. پس ولو تکلیف الان اینجا چیه؟ اجمالیه. چرا؟ چون متعلق تکلیف معلوم نیست شرب این اناس یا شرب اون اناس، ولی اینجا میگه باید شما مراعات کنید، علم اجمالی رو باید مراعات کنید. پس فرق اون بین این که خطاب مردد باشه یا نه خطاب معین باشه ولی علم من به تکلیف مردد باشه، توش اجمال باشه. درست میفهمید؟ و حالا اینو من عرض کنم، کسی که توی اون مرحله قبل آیه عبداللهی کسی که تو اون مرحله قبل، یعنی کجا؟ همون صفحه قبل، فعین کانت لخطاب تفصیلی، اونجا اساساً بیاد قائل به چی بشه؟ خلافاً لشیخ قائل به براعت بشه، اباحه بشه. اون که اصلا دیگه تو این مجال کارش به اینجا نمیرسه، اینجاها از همون اول در میاد چی میگه؟ براعت و اباحه. چرا؟ چون تو همون فرض سخت تر از این فرض اومده قائل به براعت و اباحه شده. چون کلن علم اجمالی را منجز تکلیف ندونسته و میگه شما میتونی مخالفت قطعی هم داشته باشی، مخالفت قطعی عملی هم داشته باشی. لذا ما قدم به قدم پیش اومدیم. الان کسی که یکی از این چهار وجه رو میخواد اتخاذ کنه، حتما توی بحث قبل موافق مرحوم شیخ بوده.
تفاوت
موهوبیش رو مشخص نشده. بله.
تفصیلی باشه و خطاب باید باشه.
حالا کسی که توی بحث قبل با شیخ موافق بوده،
معتبر
و علم اجمالی رو منجز دونسته و مخالفت قطعیه رو با یه خطاب معین چه میدونه؟ حرام میدونه، با شیخ موافق شده، اینجا ممکنه بیاد توی خطاب مردد قائل به جواز مطلقا بشه. به چه بیان؟ به این بیانی که عرض کردم که اساساً میگه آقا شما باید چی رو احراز کنین؟ این که یک خطاب در بین موضوع داشته باشد. الان توی همون اشتن بن نجس صفحه قبل طرف میگه موضوع داره، اشتن بن نجس واقعا موضوع داره، حالا ولو من ندونم موضوعش الف یا ب، ولی قطعا موضوع داره و ما نیومدیم اونجا یک خطابه. بفرمایید من درآوردی درست کنیم. اونجایی که من نمیدونم الف مایه نجسه یا به مایه نجسه، میدونم یه خطاب معینی دقیقا متوجه هم هست چیه اشتن من نجسه، اون قطعا موضوع داره در بین، قطعا موضوع داره در بین، نمیدونم کدومه. لذا اونجا میاد موافقه با شیخ میشه، میگه ما هم مخالفت قطعیه رو حرام میدونیم. ولی اینجا میاد چی میگه؟ میگه نه خیر، ما اینجا قائل به جواز میشیم مطلقا. چرا قائل به جواز میشه؟ میگه چون اینجا ما یه خطاب مشخصی که توی شریعت وجود داشته باشه نداریم که بیاد احده ما رو برای ما ممنوع کنه. احده ما که منظور چی باشه؟ احد الاحسن، احد النجس اول اجنبیه. این که یه خطابی داشته باشیم تو شریعت که بیاد احد النجس اول اجنبیه رو برای ما حرام کنه، ما نداریم که. شما داری از خود یه خطاب درست میکنی، عبرت به اونا نیست، عبرت به خطابات شرعی است. نهایت فرمودید. خب این دلیل بچه اول.
مخالفت اولیه شما فهمید ممکنه موضوعی از این دوتا باقی بشتنه و لا
تشبه نجسه
اینا
فلمه نباشه درسته؟ بله. توی کجا؟
این همون نباشه که
بگیم
جواز
مطلق
باشه، ممکنه
نه
نجسی در
کار
باشه، نه زن
عجنبی. نه نه اینو
عرض نکردیم،
نه
این موضوع فلمه نباشه
دیگه. نه نه اینجوری عرض نکردیم. اون بیان اول ما رو دوستان دقت کنن چیه؟ اون بیانی که ارتیم نانوشته است اینه. ببینید میگه یه مقایسه‌ای میکنه با شبهه بدویه. ببینید شما توی شبهه بدویه یه انا داری، یه دونه انا، نمیدونی نجسه یا مثلا طاهر. خب اینجا ما احراز نکردیم که اشتن بن نجس موضوع داشته باشه، احتمالشو میدیم، رضا برایت میتونیم جاری کنیم. حالا در ما نهنفی ما هر کدوم از این دوتا خطابی رو که احتمالشونو میدیم تنها تنها میریم گیرشون میاریم، میریم عرضم به خدمتون اول خطاب اشتن بن نجس رو گیرش میاریم، یکیم تو اینجا موضوع داری؟ یه احتمال داره، احتمال هم داره نداشته باشه، یکیم خب پس براعت نسبت به جاری میکنیم میذاریم ات کنار. میریم سراغ اشتن بن الاجنبی هم لا تنظر الاجنبی، میگیم آقا تو اینجا موضوع داری؟ یه شاید داشته باشم شاید نداشته، یکیم خب شایده میذاریم ات کنار. نهت میفرمایید و واقعا هم همینطوره، هر کدوم از این خطاب ها به تنهایی وقتی که نگاه بشند حالشون همون حال چیه؟
شک
بدوی. حالا از همینجا اجازه بدید کلام شیخ رو شروع کنیم. مرحوم شیخ میفهمد اشتباه شما تو همین، اشتباه شما در همین است که اینا رو چجوری نگاه میکنید؟ تنها و جدا جدا نگاه میکنید، در حالی که باید عرضم به خدمت واقعیت قضیه رو لحاظ کرد. واقعیت قضیه این است که اینجا ما یقین داریم که یک مبغوضی حتما للمولا وجود داره، ولو ندونیم حالا اون مبغوض نجسه یا شرب نجسه یا نظر اجنبی است، ولی قطعا یقین دارم از بین این دوتا کار یکیشون حتما مبغوض للمولاست. و شما دارید غفلت میکنید از چی؟ از اون نگاه مجموعی و کلی، از اون واقعیت خارجی که هست، که علم اجمالی داری به این که قطعا یه مبغوز للمولا اینجا هست. حالا این که ندانیم اون مبغوز للمولا چیست؟ آیا مثلا شرب نجس هست؟ یا نظر به اجنبی هست؟ این مهم نیست. چرا مهم نیست آقای رضایی؟ چون ملاک و معیار در تشخیص اینکه این فعل ما معصیت هست یا نه با کیه تشخیصش؟ با عقلا. و شاره در باب معصیت و اطاعت، اینکه طرف استحقاق عقاب داره یا نداره، آیا معصیت کرده یا اطاعت کرده، شاره اینجا اگر روش خاصی اتخاذ نکنه معلومه همون روش عقلا رو قبول داره. و عقلا بل وجدان یه همچین آدمی رو که هم بیاد الان شرب این مایه رو بکنه، هم نظر به اون خانومه بکنه، بل وجدان میگن این آدم آسیست، چون یقین دارد که به هر حال داره یا شرب نجسی میکنه که شاره به هر حال شرب نجس حرام کرده، یا شرب اجنبی، یا داره نظر به اجنبیه این میکند که آیه صابری که شاره نظر به اجنبیه رو حرام کرد. به هر حال قطعا یکی از این دوتا داره اتفاق میفته، یکی از این دوتا مبغوض داره اتفاق میفته. بله بیا شیخ در حقیقت همین رو قبول نمیکنه و میگه نه اجمالی هم باشه، اجمالی هم باشه، شما به هر حال یقین داری که داری یه خطابی رو معصیت میکنی، ولی حالا اجمالا یا این خطاب یا اون خطاب. بعد مرحوم شیخ یک نکته ای رو بیان میکنه که دیگه واقعا طرف رو کاملا اسکات کنه. ایشون میفرماید که از ثانی عدم الجواز مطلقا لان مخالفت الشارع قبیح عقلا. ببینید مرحوم شیخ داره این قضیه رو احاله به چی میده؟ عقل و عقلا، حکم عقل و عقلا همین است. این قبیح هست عقلا، مستحق الذم علیها، عقلا مذمت میکنن علیها بابت این مخالفت الشارع، ولا یعذر فیها ولا یعذر فیها الا الجاهل بها، و هیچ کس هم معذور نیست در این مخالفت مگر کسی که اساسا جاهل به مخالفت باشد، یعنی فرض احسن شبه بدویه، شبه بدویه که طرف واقعا یقین اصلا پیدا نمیکنه که مخالفتی کرده، صرفا و صرفا احتمال مخالفت رو داره میده، برخلاف ما نحن فی که طرف یقین داره یه مخالفت و یه ارتکاب المبغوض انجام داد. وقتی که میاد هر دو فعل انجام میده یقین دارد که یک مخالفت و ارتکاب المبغوض داشته. پس آقا اینو با فرض جاهل به ها مقایسه نکنید، یعنی فرض شک بدوی که اون آقا، اون آقای قائل به وجه اول اشتباهش همین بود که داشت اینجا رو با کجا مقایسه میکرد؟ به شک بدوی، جاهل، آدمی که جاهل به مخالف است.
اما شیخ عنوان انتظای من در آقایی رو قبول کرده داره بر اون مبنا داره میگردم اونجا باست.
نه نه شیخ میگه اصلا لازم نیست شما یه عنوان من در آوردی هم درست کنید،
از یک واحد دیگه باید اثبات شد.
ولی شیخ اینو میخواد بگه، میخواد بگه اینجا معصیت محققه، معصیت محققه، یعنی اینجوری نیست که ما اومده باشیم قبلش شکار کرده باشیم یه خطاب انتزاعی مندرآوردی درست کرده باشیم بعد گفته باشیم تو با این خطابه مخالفت کردی. نه اصلا لازم نیست ما یه خطابی درست کنیم، ما میگیم آقا یه خطاب اینه یه خطابم اینه و ما یقین داریم با یک از این دو خطاب داریم مخالفت میکنیم، یعنی یقین داریم یک مبغوضی از مبغوضهای مولا رو داریم مرتکب میشیم. حالا اون نکته‌ای که عرض کردم، اون نقضی که عرض کردم و بذارید حالا همینجا عرض کنم، اون نقضی که مرحوم شیخ مطرح می‌فرماید که حالا در جلد دو ایشون این نقض رو مطرح کرده. بله بله اون نقض اینه، ببینید اگر مثلا طرف الان یه انا داره، یه دونه انا، دو تا انا هم نیستن، یه دونه انار. همین یه انار رو علم اجمالی داره، علم اجمالی داره، علم دارد که اجمالا این یا نجسه ولذا حرامه یا مغصوبه ولذا حرامه. یکی از این دوتا هست، نمیدونه آیا مغصوبه یا نجسه. یه دونه انار بیشتر نیست. علم اجمالی هست به این جهتش که چی؟ که نمیدونه آیا نجسه یا حرام. حالا الان کار به اینش نداشته باشید که حالا اینو ما اجمالی حساب کنیم یا تفصیلی، اصلا اینش مهم نیست. مهم اینه که آقا من الان این انار رو بخورم حرامه یا حلاله؟ قطعا همه میگن حرام. یه دونه انار مفصلا دیگه میدونم قطعا حرامه دیگه. ولی آقای عبداللهی اینجا الان کدوم خطاب داره مخالفت میشه؟ باشه مهم نیست، مهم اینه که الان من میدونم چه خطابی داره مخالفت میشه یا نمیدونم. نمیدونم طبق نظر شما آقای صاحب بچه اول باید بگیم این حرمت نداره. چرا؟ چون شما میگید عبرت فقط به مخالفت خطابات تفصیلی است. من الان اینجا یه خطاب تفصیلی رو مخالفت نکردم، یه خطاب مردد رو اینجا مخالفت کردم. نمیدونم آیا الان با اجتنب عن النجس مخالفت شد یا با اجتنب عن المغصوب مخالفت شد. اینو مرحوم شیخ تو جلد دو میگه، ولی قطعا حرامه. راحت میفرمایید احدی نمیتونه اینجا رو تجویز کنه. پس این مهم نیست که حالا من ندونم چه خطابی، بدونم دقیقا چه خطابی مخالفت داره میشه. مهم اینه که بفهمم آقا دارم یه مبغوض رو مرتکب میشم یا نفهمم. اگر نمیفهمم مثل شک بدری اب نداره، اما اگر میفهمم دارم یه مبغوضی رو مرتکب میشم ولی حالا ندونم این مبغوض نجسه یا مغصوبه، مهم نیست، قطعا معصیت صادره. بفهم زبانش شیخ امتحان
میکنه که مبتدای همین دو تا خطاب مردد اینه که ما از موضوع مردد
احسن. یعنی وقتی که دو تا خطاب هست و ما هم یقین داریم یکیشون اینجا حتما موضوع داره، همین کافی برای این که صدق معصیت بکنه اینجا این بحث. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. خب ولی کلامه تتمه.
حالا اون مثالا
مثالا
چه جور شبیه موضوعی شد حاضر مرعه یا حاضر مرعه؟ ما شک داریم که چه حکم اومده یا شک داریم دوتا داریم، شک داریم مرعه و یعنی خواهی که حکم منکان داره بشه اینجا.
اونجا عرض کردم ما مثلا میتونیم اینو به شکل موضوعی فرض کنیم. من عرض نکردم منحصرا موضوعی است. من عرض نکردم منحصرا موضوعی است. عرض کردم اگه بخوایم به شکل موضوعی تقریبش کنیم اینجوری میشه.
یا پایینی، پایینی هم میشه. شما مثلا فرمودید که حکم میشه گفت، موضوعی هم میشه.
نه پایینی دیگه موضوعی نیست. نه پایینی اصلا خودش داره به شکل حکمی تصویر میکنه. میگه نمیدونم آیا این واجبه یا اون واجبه. میشه ولی طبق عبارت دارم عرض میکنم، طبق عبارت شیخ، شیخ بحث رو برده روی شک در اصل این که یا دعا واجبه، دعا عند رؤیت الهلال واجبه یا صلوات الله علیه و سلم.
الان
بارا
میگیم که چه جوری میشه،
ولی بالا رو راحت تر طبق خودم عبارتم راحت تر میشه حکمیش هم فرض کرد، هرچند باز بالا هم بدون با قرینه مقابله با پایین موضوعیه به ذهن میرسه که شیخ مثلا یه دونه موضوعیه مثال زده باشه یه دونه حکمیه مثال زده باشه. آقا جان
مثلا میشه گفت که ما جهل داریم اینکه چه خطر متوجه ما هست، خب این جهل منشأش خود شارعه، بگیم تو شما حکمی هست درست میشه اینجوری؟
جهل ما به چیه؟
جهل ما ببینیم که چه حکمی از شارع اومده، ما نفهمیدیم آخر شارع حالا به قول شما اینجوری گفت، شما نفهمیدیم آخر شارع کدومش شد، این نجس یا اجتنب. حالا میشه گفت موضوعی هم هست که این زنه یا اون زنه، ولی
موضوعی که راحت فرض داره چه حالا چه نیازی هست حتما بگیم حکمیه اینجا مد نظر چیه. یا الله بفهمید موضوعی که راحت فرض میشه دیگه. من عرض میکنم حکمیه هم قابل فرض هست. به چه شکل مثلا بیایم بگیم من نمیدونم مثلا فرض کنید فلان نکاح آیا نکاح مثلا معاتاتی یا نکاح به صیغه فارسی آیا باعث میشه این زن حلیله شده باشه یا نه این زن اجنبی است الان و این نکاح باطل بوده اجنبی است، یه تردید، یه تردید دیگه چی اون وقت؟ یه تردید دیگه هم مثلا این است که فرض کنید من نمیدونم شرب عصیر آیا نجسه یا مثلا نیست، ولی یقین دارم به هر حال یکی از این دوتا قطعا هست، یا این عصیر عنبیه نجسه هست یا این عصیر عنبی نجسه هست و شرب شرامه، یا این زنه عقدی که خوندم مثلا باطل بود و اجنبی است و حلال نیست، یکی از این دوتا قطعا هست، نمیدونم کدومشونه، یقین دارم یکیش هست. من میشه اینجوری فرض کرد پس الان، پس یا این مایه الان شربش حرامه یا اون زنه مثلا نظر بهش حرامه،
میشه
حکمیه. ولی خب چه نیازی هست وقتی راحت میشه مثال عبارت رو موضوعی فرض کرد و بحث پیش کرد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. رب العالمين حيا الله.